خوش باشین، تشکر، مانده نباشین. نوری صاحب سلام و خوش آمدید. ششونیم به وقت کابل است. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. از تازه ترین های این نیم ساعت، وزارت داخله افغانستان تایید کرده که در حمله امروز در شهر گردیز مرکز پکتیا 41 تن کشته و 158 تن دیگر زخمی شدند. بیشتر در مورد حمله گروهی مهاجمان مسلح بر یک مرکز پلیس در گردیز به شما خواهیم گفت. همچنان در تازه ترین های شرق میانه میشنوید که نیروهای نظامی که از حمایت ایالات متحده برخوردارند گفتند جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش را در شهر رقه سوریه شکست دادند. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم، اما پیش از همه از زرغونه منگل با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
بیش از 40 تن در حمله امروز در ولایت پکتیا کشته شدند. اظهارات حکومت افغانستان در مورد گزارش‌ها درباره کمک مالی روسیه با طالبان و رقه قرارگاه داعش در سوریه از چنگ این گروه خارج شده است. تفصیل خبرها. وزارت داخله افغانستان تایید کرده است که در حمله امروز در گردیز مرکز پکتیا 41 تن کشته و 158 تن دیگر زخمی شدند. مرادعلی مراد، معین امنیتی وزارت داخله امروز امروز در مورد این حمله بر قماندانی امنیه پکتیا جزئیات داد و گفت
21 تن از سربازای پلیس گردیز در این حادثه شهید شده و 48 نفر در این حادثه زخمی است. اما ملکی‌ها که شهید شده 20 نفر از مردم گردیز شهید شده و 110 تن از مردم گردیز زخمی هستند.
آقای مراد افزود مل پاتسوال توریالی عبدیانی قماندان امنیه پکتیا نیز شامل کشته شدگان است. حمله امروز بر قماندانی امنیه پکتیا را 11 مهاجم انجام دادند که نخست دو تن آنها با انفجار موترهای حاوی مواد منفجرهشان راه را برای مهاجمان دیگر گشودند. این درگیری حدود 4 ساعت ادامه داشت. عبدالله رئیس اجرایی افغانستان و وایس برمک سرپرست وزارت داخله در رأس یک هیئت برای بررسی این قضیه به گردیز رسیدند. طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. از سوی دیگر مرادعلی مراد، معین سیاسی وزارت داخله، کشته شدن 25 پلیس و 5 فرد ملکی در حمله صبح وقت امروز در ولسوالی اندر ولایت غزنی را نیز تایید کرده است. بر اساس یک خبر دیگر امنیتی، از اثر انفجار یک بم جاسازی شده در یک موتر سایکل در ترینکوت مرکز اروزگان 10 تن زخمی شدند. حکومت افغانستان در رابطه با گزارش‌ها در مورد کمک روسیه با طالبان گفته است دولت‌ها باید روابطشان را با دولت‌ها برقرار کنند، نه با گروه‌های تروریستی. جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایی، امروز به رادیو آزادی گفت همکاری و کمک کشورها به گروه‌های تروریستی به نفع هیچ کس نیست. وی میگوید ما از شرکا و دوستان خود وسط منطقه و جهان خواسته ایم که هر نوع رابطه را که میخواهند با ما داشته باشند با دولت افغانستان داشته باشند و گروه های تروریستی از ما نمایندگی نمی کنند. روزنامه تایمز چاپ برتانیا اخیراً در گزارش از کمک‌های مالی روسیه به طالبان خبر داده و گفت که روسیه از چند ماه به این طرف نفت به ارزش 2.5 میلیون دلار را ماهانه به طالبان کمک کرده است، ولی وزارت خارجه روسیه این گزارش‌ها را رد می‌کند. در یک گزارش تازه Human Rights Watch یا دیدبان حقوق بشر گفته شده است که تلاش‌های ملی و بین‌المللی برای تعلیم و تربیت دختران در افغانستان کاهش یافته است. گفته می‌شود بدتر شدن اوضاع امنیتی و کم علاقه شدن تمویل کنندگان بین المللی از دلایل عمده این موضوع است. حال هم چند خبری از جهان. نیروهای حمایت شده از سوی آمریکا در سوریه ادعا دارند که شهر رقه را به طور مکمل تحت کنترل خود درآوردند. این اعلان به دنبال درگیری‌های شدید به هدف بازپسگیری رقه از چنگ داعش صورت گرفته است. طلال سیلو سخنگوی اردوی دموکراتیک از سوریه امروز گفت عملیات نظامی در رقه به پایان رسیده، ولی عملیات تصفیه‌ای هنوز هم جریان دارد. رقه مرکز اصلی داعش در سوریه بود که از سال 2014 به این طرف در تصرف این گروه قرار داشت. وزارت‌های خارجه ایران و روسیه در آینده نزدیک روی توافق هسته‌ای ایران صحبت می‌کنند. سرگی ریاب گفت، معین وزارت خارجه روسیه با آژانس خبری اینترفاکس گفت قرار است همتای ایرانیش عباس عراقچی برای بحث در مورد توافق هسته‌ای ایران وارد مسکو شود. تهران و مسکو در حال روی توافق هسته‌ای ایران صحبت می‌کنند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چند روز پیش از استراتژی برای ایران سخن گفته و عدم رضایتش را با توافق هسته‌ای با ایران باشش قدرت جهان ابراز داشت و حتی از لغو آن سخن گفت. و خبر آخر که مقام ارشد کمیسیون انتخابات روسیه میگوید الکسی ناوالنی سیاستمدار اپوزیسیون تا سال 2028 نمیتواند نامزد ریاست جمهوری روسیه شود. گفته میشود این موضوع یک فرصت سیاسی دیگر برای رئیس جمهور پوتین خواهد بود که برای چهارمین بار رئیس جمهور روسیه شود. پایان اخبار.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون یک جا با شما این هم تازه ترین های ما. مهاجمان مسلح پس از تقریبا 4 ساعت درگیری در شهر گردیز پکتیا از پای درآورده شدند. در حمله گروهی آنان به یک مرکز آموزش پلیس ده‌ها تن کشته و زخمی شدند.
دشمنان انسانیت و اسلام بار دیگر یک عمل وحشیانه را انجام دادند و با تأسف باید گفت رقم این تلفات دقیق نیست، اما گفته می توانیم تا 100 تن کشته و زخمی داریم.
در نشست 4 جانبه در شهر مسقط عمان این یکی از تصمیم‌های مهم بود.
صرف در صورتی نشست‌های بعدی گروه هماهنگی 4 جانبه برگزار شود که کشورها عمدتاً پاکستان کار خود خانگی خود انجام دهند.
دکتر نخواهم شد و روز بیمار خواهی شد نام گزارش جدید دیدبان حقوق بشر است که با کاستی ها در بخش آموزش دختران و عدم دسترسی آنان به مکتب پرداخته است. این گزارش امروز برابر با روز بین المللی آموزش منتشر شده است. بیشتر تا لحظات دیگر به تفصیل به شما خواهیم گفت. در مسائل شرق میانه میشنوید که نیروهای که از حمایت ایالات متحده آمریکا برخوردارن گفتند جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش را در شهر رقه سوریه شکست دادند. تا لحظات دیگر از رویداد مرگبار امروز در شهر گردیز پکتیا به شما با جزئیات خواهیم گفت، اما امین اکنون از انفجار در شهر کابل به ما خبر رسید. می رویم رسن پیش جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل. جزئیات این انفجار از چه قراره؟
بله سلام خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. قسمی که شما گفتین یک انفجار که ناشی از یک ماین چسبکی بوده در روبروی هتل اسپینزر در مربوطات ناحیه دوم شهر کابل به وقوع پیوسته که قماندانی امنی کابل هم این انفجار تایید کرده. حق نواز اقیار معاون محافظتی قماندانی امنی لحظات قبل به رادیو آزادی گفت که این انفجار در منطقه روبروی هتل اسپینزر در داخل شهر کابل صورت گرفته. آقای اقنواز اقیار گفت که این انفجار تلفات هم در پی داره، اما در مورد از این که تلفات چگونه است، چقدر زخمی و چقدر کشته داره در این مورد تا فعلا جزئیات نداد و بعدا این گفتی مسئله را شریک می‌سازه. و در حین زمان برخی رسانه ها گزارش دادن که 3 انفجار در منطقه پلچرخی شهر کابل هم شنیده شده و تا هنوز مقامات قماندانی امنیت در این مورد با ما چیزی نگفتن، اما رسانه ها گزارش دادن که در پهلوی از انفجار در پلچرخی هم 3 انفجار دیگه صدای 3 انفجار شنیده شده و این در حال است که امروز در چوک مخابرات ولایت ننگرهار هم یک انفجار به وقوع پیوسته و گفته میشه که تا فعلا از این انفجارات جزئیات در دست نیست. پس از اینکه ما جزئیات را به دست بیاریم با شنونده های عزیز شریک میسازیم.
تشکر از شما جاوید حسنزاده، خبرنگار رادیو آزادی، از رویدادهای امنیتی در کابل و ننگرهار گزارش میداد. بیشتر در این مورد در وبسایت رادیو آزادی هم خوانده میتوانید، آزادی رادیو نقطه کام. همونطور که بیشتر در خبرها هم شنیدید، وزارت داخلی افغانستان تایید کرده است که در حمله امروز در شهر گردیز مرکز پکتیا 41 تن کشته و 158 تن دیگر زخمی شدند. مرادعلی مراد، معین امنیتی وزارت داخله، عصر امروز در این مورد معلومات داد. حمله امروز بر قماندانی امنی پکتیا را 11 مهاجم انجام دادند. این درگیری حدود 4 ساعت ادامه یافت. بیشتر در مورد این رویداد مرگبار در این گزارش از نظیفه محبوبی، خبرنگار رادیو آزادی، می‌شنویم.
حمله تهاجمی مرگبار که مرکز تعلیمی نیروهای پلیس ملی را در ولایت پکتیا آماج قرار داد. شماری از مسئولان شفاخانه ملکی پکتیا که نمی‌خواهند از آنها نام برده شود، به رادیو آزادی می‌گویند که در حمله انتحاری و انفجاری بر قماندانی امنیه ولایت پکتیا روز سه‌شنبه به شمول قماندان امنیه این ولایت 40 تن کشته و 165 تن دیگر زخم برداشتند. معاون والی پکتیا می‌گوید در این حمله حدود 100 تن کشته و زخمی شدند، اما شمار تلفات را دقیق مشخص نمی سازد.
دشمنان انسانیت و اسلام بار دیگر یک عمل وحشیانه را انجام دادند و با تأسف باید گفت رقم این تلفات دقیق نیست، اما گفته می توانیم تا 100 تن کشته و زخمی داریم.
این رویداد حوالی ساعت 9:40 صبح امروز هنگامی در برابر قماندانی امنیه ولایت پکتیا رخ داد که نخست یک انتحار کننده مواد انفجاری همراهش را که در یک موتر هاموی جابجا شده بود و درب ورودی مرکز تربیوی پلیس ملی کوبید و راه را برای دیگر مهاجمان و داخل این قماندانی باز کرد. قماندانی امنیه پکتیا 4 ماه پیش نیز شاهد حملات تهاجمی بوده است. در کنار این، حمله مهاجمان انتحاری به شعبه یک بانک در پکتیا و حمله گروهی مهاجمان انتحاری به مرکز فرماندهی پلیس پکتیا که به گفته مقام‌های این ولایت 8 پلیس در آن کشته و 10 تن دیگر زخم برداشته بودند، از رویدادهای پیش از این بوده است. با این همه، عبدالله حسرت، سخنگوی والی پکتیا، میگوید که شمار مهاجمان حمله بر قماندانی روز سه‌شنبه به 11 تن می‌رسید و نیروهای امنیتی توانستند تمامی آنان را پس از 4 ساعت درگیری از پا درآورند. در همین حال، رحم خدا مخلص، قماندان واکنش سریع شهر گردیز، به رادیو آزادی میگوید که شمار از نیروهای پلیس ملی و نیروها و غیر نظامیان در این رویداد جان باختند، اما درباره شمار تلفات جزئیات نمی‌دهد.
مواد منفجره که هم بیا بوده، یک رنجر دشمن حمله کرده، ما 5 نفر مهاجمین بدون امتیازی ها که 5 نفر مهاجمین در داخل بود و کشته شدیان، سلاح روگ سنگین داشتن، مکمل مهاجمینی که پیاده جنگ کردن 5 نفر کشته شد.
اعضای شورای ولایتی پکتیا رویداد روز سه‌شنبه را در این ولایت در برابر قماندانی امنیه آن بی پیشینه میخوانند. آنان نهادهای کشفی و استخباراتی را در جلوگیری از چنین رویدادها ناتوان میخوانند. در این میان، مخلص میگوید که مهاجمان انتحاری با سلاح‌های سبک و سنگین مجهز بودند. طالبان در پیام مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی. وزارت خارجه افغانستان می‌گوید که در نشست 4 جانبه صلح در مسقط، پایتخت عمان روی عملی شدن تعهداتی که از سوی پاکستان صورت گرفته تاکید شد. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل به تفصیل سخن گفت که جزئیات این همه را در این گزارش از جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل بشنوید.
وزارت خارجه افغانستان میگوید در نشست چهار جانبه که در رابطه با صلح در عمان برگزار شده بود روی نقش عملی و اقدامات صادقانه پاکستان تاکید کردید. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت که نمایندگان کشورهای شرکت کننده تعهد کردند که در بخش صلح افغانستان اقدامات عملی را انجام می‌دهند.
کشورهای شرکت کننده روی عملی شدن تعهدات تاکید کردند و وعده بر عملی شدن این تعهدات سپرده شد و تصمیم اتخاذ شد صرف در صورتی نشست های بعدی گروه هماهنگی چهار جانبه برگزار شود که کشورها عمدتاً پاکستان کار خود خانگی خود انجام بدهند.
این در حال است که ششمین نشست چهار جانبه با شرکت نمایندگان افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین روز گذشته در مسقط پایتخت عمان برگزار گردید. با اساسی اکسسل گزارش ها نمایندگان این کشورها در عقب درهای بسته ملاقات کرده و به همین خاطر جزئیات بیشتر گفتگوها منتشر نشده است. اما دو مقام وزارت خارجه پاکستان با شرط افشا نشدن نامشان به آژانس خبری رویترز گفتند که گفتگوهای اصلی در مورد ادامه تلاش ها برای صلح در افغانستان و دریافت رای حل متمرکز بوده است. در مورد شرکت نماینده طالبان در نشست مسقط معلومات منتشر نشده است، اما طالبان قبل از برگزاری نشست چهار جانبه امکان شرکت نماینده ایشان را در این نشست رد کرده بودند. در نشست روز گذشته در مسقط از جانب افغانستان حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه و اکرم خپلواک رئیس دارالانشای شورای عالی صلح و از جانب پاکستان تخمینه جنجوعه رئیس دفتر وزارت خارجه آن کشور شرکت کرده بودند. در این حال شماره از کارشناسان سیاسی افغان میگویند تا زمانی که حکومت افغانستان راهکار و میکانیزم جدید را برای تامین صلح در کشور آماده نسازد این گونه نشست ها نتیجه نمیدهد. خالد صداد یکی از این کارشناسان در مورد میگوید بدبختانه که حکومت افغانستان نتوانست استراتژی را آماده سازد که در بخش صلح با طالبان و پاکستان یک میکانیزم جدید را به وجود آورد. این مشکل اصلی است. همین دلیل است که ما در نشست عمان تکرار یک تجربه ناکام را میبینیم. سلسله نشست های چهار جانبه صلح میان نمایندگان افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین در مورد صلح و گفتگوها میان حکومت افغانستان و طالبان در سال 2016 میلادی از اسلام آباد آغاز گردید، اما بدون داشتن یک نتیجه روشن این سلسله متوقف گردید.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
مشران و جرگه افغانستان خواهان بررسی جدی موضوع کمک روسیه با طالبان مسلح سوی حکومت افغانستان شده است. اعضای مشران و جرگه در نشست امروز این جرگه گفتند در صورتی که این موضوع واقعیت داشته باشد باید با جامعه جهانی در میان گذاشته شود. این که اصل ماجرا از چه قرار است در این گزارش می‌شنویم که آرزو قیاسی خبرنگار رادیو آزادی از کابل فرستاده.
مشران و جرگه افغانستان با انتقاد شدید از نشر گزارش ها در مورد کمک روسیه با طالبان مسلح از حکومت خواست تا این موضوع را به طور جدی بررسی کند. رنا ترین عضو این جرگه در نشست عمومی روز سه‌شنبه گفت اگر موضوع کمک روسیه با طالبان حقیقت داشته باشد باید به سطح جهانی مطرح گردد. وی میگوید این پولی است که در ریختن خون افغان ها به مصرف میرسد. بنابراین توقع من از رهبران حکومت این است تا این موضوع را با جدیت بررسی کنند و در صورتی که حقیقت داشته باشد به جامعه جهانی معرفی شود، جلو آن از همین اکنون گرفته شود تا دیگر سبب ریختن خون افغان ها نگردد. این در حال است که بعد تازگی روزنامه لندن تایمز به نقل از مسئول مالی طالبان مسلح نوشته است که روسیه از 18 ماه گذشته ماهانه 2.5 میلیون دلار از درک تیل با طالبان کمک کرده است. در این گزارش آمده که این کمک ها از طریق برخی از شرکت های خصوصی حامی طالبان با آنان صورت گرفته است. پس از اظهارات اکثر اعضای مشران و جرگه در پیوند به این موضوع، فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه گفت که باید وزیر خارجه افغانستان جهت ارائه وضاحت در رابطه به مسئله کمک روسیه با طالبان و برخی موضوعات دیگر به نشست مشران و جرگه فراخوانده شود.
وزیر و یا مسئولین وزارت خارجه را فرا می‌خوانیم و در رابطه به کمک روسیه که میلیون‌ها دلار است و برخی موضوعات دیگر با وی صحبت می‌کنیم و اینکه چرا اینها خاموشی اختیار کرده.
قبل از این نیز گزارش‌های متعددی در رابطه با موضوع کمک روسیه با طالبان منتشر شده، موضوعی که بارها از سوی مقامات آن کشور رد گردیده است. این بار نیز سفارت روسیه در کابل با فرستادن اعلامیه بر رسانه‌ها این موضوع را تکذیب کرده است. حکومت افغانستان هم در عکس‌العمل با موضوع کمک روسیه با طالبان گفته است که کشورها باید با حکومت‌ها روابط تامین کنند، نه با گروه‌های تروریستی. جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایه، در مورد می‌گوید:
ما به سطح منطقه و جهان از دوستان و شرکای ما همیشه خواستیم که هر نوع روابطشان باید با حکومت افغانستان باشد، چون گروه های تروریستی از افغانستان نمایندگی نمی کند.
با این همه ودیر صافی آگاه امور سیاسی میگوید روسیه نمیخواهد تا امریکا در افغانستان حضور داشته باشد و به گفته وی به همین دلیل طالبان مسلح را کمک مالی میکند. وی میگوید که در مورد کمک روسیه با طالبان مسلح باید اسناد موثق جمع‌آوری شده و به جامعه جهانی ارائه گردد.
مجله خبری رادیو آزادی.
دکتر نخواهم شد روز بیمار خواهید شد نام گزارش جدید دیدبان حقوق بشر است که با کاستی ها در بخش آموزش دختران و عدم دسترسیشان به مکتب پرداخته است. در این گزارش آمده که تلاش های حکومت افغانستان و کمک کنندگان بین المللی برای آموزش دختران در افغانستان در سالهای اخیر به طور چشمگیر کاهش یافته است. بیشتر از مقیم نایب میشنویم.
دیدبان حقوق بشر و یا Human Rights Watch می گوید تلاش ها برای آموزش دختران در افغانستان به خاطر کاهش یافته که وضعیت امنیتی در این کشور رو به وخامت بوده و مؤسسات امدادرسانی بین المللی کمک هایشان را قطع کردند. این گزارش در ارتباط به دسترسی دختران به آموزش در افغانستان تحت عنوان اگر دکتر نشوم و تو یک روز ممکن که بیمار شوی در 132 صفحه به نشر رسیده است. این گزارش بر اساس مصاحبه با 249 دختر بین 11 تا 18 سال در 4 ولایت افغانستان ترتیب گردیده است. هرچند در حال حاضر تعداد زیاد دختران نسبت به دوران طالبان به مکتب می روند، اما حکومت افغانستان از هدفی که برای آموزش دختران تعیین کرده خیلی عقب مانده است. بر اساس احصایه دولت افغانستان 3.5 میلیون کودک از نعمت سواد محرومند و به مکتب نمی روند که 85% آنها را دختران تشکیل می دهند. 37% دختران بالغ باسوادند و در حالی که پسران بالغ باسواد 66% را تشکیل می دهند. در گزارش دیدبان حقوق بشر آمده که دختران برای کسب آموزش در افغانستان با مشکلات زیاد روبروند. دیدبان حقوق بشر با در نظر داشت این که اکثر خانواده ها حاضر نیستند که دخترانشان را معلمان مرد آموزش دهند، در این گزارش می نویسد که زنان کمتر از 20% معلمان را در نصف از ولایات افغانستان تشکیل می دهند که این هم یکی از موانع به شمار می رود. گزارش در ادامه می نویسد به دلیل نگرش تبعیض آمیزی که به آموزش دختران ارزش داده نمی شود و یا آنها را اجازه نمی دهند، اکثریت دختران جبران در خانه نگه داشته می شوند. بر اساس گزارش 1/3 دختران مکتب رو پیش از 18 سال جبران ازدواج می کنند که اکثریت آنها پس از آن به مکتب نمی روند. در گزارش Human Rights Watch مشخص شده که با وجود این همه مشکلات خانواده های وجود دارند که با آموزش دختران آنشان علاقه مندن. مشکل دیگر این است که 1/4 از کودکان به خاطر فقر و تنگدستی ناناور خانه اند، طوری که دختران به عوض تحصیل با بافت، گلدوزی و گدایی می پردازند. طالبان و دیگر گروه های شورشی تقریبا بر 40% ولسوالی های افغانستان کنترل داشته و یا شورش و آشوب برپا کردند. درگیری بین نیروهای حکومتی و طالبان و شورشیان مخالف باعث بیجا شدن هزاران خانواده شده و بیش از 1 میلیون افغان در داخل کشور بیجا و سرگردانند. در محلاتی که طالبان حاکمیت دارند رفتن دختران به مکتب خیلی محدود و یا ممنوع است. اما دیدبان حقوق بشر تلاش های کابل و کمک کنندگان بین المللی را برای توسعه به گفته این نهاد آموزش در سطح محل که یک شبکه از راه اندازی صنوف درسی است ستایش کرده است. این شبکه به کودکان به خصوص دختران اجازه می دهد که در محلات دور از مکاتب دولتی به آموزش دسترسی پیدا کنند. اما در گزارش آمده است که این شبکه ها هم مشکلات دارند. صنوف تخصصی که از سوی کمک کنندگان تمویل می شوند و سازمان های غیر دولتی آن را تطبیق می کنند، از نظام معارف دولتی دور مانده و آن هم به تهدید تامین مالی سازمان های غیر دولتی یا NGO روبرو می باشند.
نیروهای برخوردار از حمایت ایالات متحده آمریکا گفتند جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش را در شهر رقه سوریه شکست دادند. بیشتر در این مورد از مقیم نایب می‌شنویم که این لحظه در استودیو است.
رشد فلات، قماندان نیروهای دموکراتیک سوریه، در جنگ رقه گفت درگیری‌ها در این شهر تمام شدند. اما نیروهای متحد عرب و کرد عملیات تصفیه‌ای را برای پاکسازی استادیوم شهر و محلاتی که جنگجویان این گروه افراطی پنهان شدند برا انداختند. طلال سیلو سخنگوی نیروهای دموکراتیک سوریه گفت پیروزی بر شهر رقه با زودی بعد از آن اعلان خواهد شد که شهر از وجود ماین و حضور بقایای جنگجویان گروه داعش تصفیه شود. سقوط شهر رقه سوریه پس از تسلط گروه داعش بر این شهر در سال 2014 میلادی نشان دهنده پیروزی کامل نیروها بر علیه گروه داعش می باشد. گروه داعش امسال مناطق زیادی را در سوریه و عراق از دست دادند. نیروهای دموکراتیک سوریه که از حمایت ائتلاف بین‌المللی و رهبری آمریکا برخوردار است، از ماه جون به این سو برای بازپسگیری این شهر می‌جنگند. گفته می‌شود جنگجویان داعش از این شهر حملاتشان را در خارج از سوریه تنظیم می‌کردند. یک شاهد عینی به خبرگزاری رویترز گفته است که شب نظامیان به سرکا برآمده و از بالای وسایتشان شعارهای پیروزی سر می دادند. عساکر و شب نظامیان دست به هم داده گرد هم می چرخیدند و شعار پیروزی می دادند. بیرقها در بالای استادیوم و دیگر ساختمان‌ها در اهتزاز در آوردند. رایهان دیلون یک سخنگوی ائتلاف و رهبری آمریکا گفت ما می دانیم که احتمال موجودیت ماین‌های کنار سرک و بمب‌های جابجا شده در شهر موجود است، بخصوص در مناطقی که در دست گروه داعش بودند. بنان به گفته وی نیروهای دموکراتیک سوریه به پاکسازی شهر ادامه می دهند. دگر وادیل و نفزود قوای هوایی در درگیری های روز دوشنبه و سه شنبه احتمالاً عملات را انجام نداده و به نظر می رسد که جنگ در رقه به مرحله نهایی آن رسیده است.
تشکر از شما مقیم نایب بود و بیشتر در این مورد در وبسایت ما خوانده می توانید azadiradio.com. در جریان هستید که در پی حمله مرگبار امروز در شهر گردیز عبدالله عبدالله رئیس اجراییه حکومت افغانستان به این شهر سفر کرده. داود تپان خبرنگار رادیو آزادی از پکتیا با ماست. تپان صاحب، در چند لحظه محدودی که داریم لطفا کوتاه به ما در این مورد بیشتر بگوین.
لکه څنګه تاسو ویلي ډاکټر عبدالله د کورنۍ چارو وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس ستانکزی درې واړه او د لوړپوړي هیئت سره د ارګ د کسانو سره یو ځای پکتیا ته په یو رسمي سفر راغلي او نږدې نه یې دغه ساحه ولیدله. ډاکټر عبدالله ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وویل چې دوی به ځکه چې د پکتیا د قوي امنیتي تدابیرو لپاره یو پلان جوړ کړي، له اجرایه ریاست، ارګ او وزارتونه دوی به په شریکه د پکتیا د قوي امنیتي تدابیرو لپاره پلان ونیسي او د کورنیو ته، د غمځپلو کورنیو ته تسلیت ووایي. بله
بله، بسیار زیاد تشکر از شما تپان صاحب. چون وقت ما محدود است، سوالای زیاد در این مورد مطرح است، ما بیشتر نمیتونیم متاسفانه با شما صحبت بکنیم. داود تپان خبرنگار رادیو آزادی از پکتیا گزارش میداد. همونطور که در جریان هستید، حمله مرگبار امروز در شهر گردیز رخ داد و مقامات میگویند که 41 تن کشته و 158 تن دیگر در این حمله گروهی که طالبان مسئولیتش گرفتند زخمی شدن. در این مورد بیشتر به شما خواهیم گفت در برنامه فردا صبح وقت و شما خواهیم گفت. اما اکنون از من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما خدا حافظ شما، وقتتان بخیر. و اکنون می توانید روی امین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را بشنوید.